درود به همه شنوندگان عزیز. سوره براتی هستم و خوشحالم که در 153 شماره این برنامه تحلیلی هم با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیقه روندها و تحولات خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. موضوع شماره 153 پادکست در عمق این سؤاله: آیا ورود حزب الله به معرکه برای فلسطین یک اشتباه بود؟ در این شماره آقای محمد حسین امیدی به سوال‌های در عمق پاسخ خواهند داد. 1. نبرد حمایت از غزه چه پیامدهایی برای مقاومت لبنان در پی داشته؟ 2. آیا تبدیل شدن نبرد پشتیبانی به یک جنگ در پاییز 2024 حزب الله را غافلگیر کرد؟ و 3. نتیجه رویارویی‌ها پس از 2 سال چی بوده و چشمنداز آینده اون چطور ترسیم میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای براتی عزیز، خدمت شما و همه مخاطبان عزیز پادکست های در عمق و خبرگزاری تسنیم سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال دلتون پاییزی نباشه در این روزهای پاییزی و همیشه بهاری باشید. بله، ما به دومین سالگرد نبرد مقاومت با رژیم صهیونی رسیدیم. در 8 اکتبر 2023 تنها یک روز بعد از عملیات طوفان الاقصا توسط جنبش حماس، حزب الله لبنان وارد معرکه‌ای شد که مرزهای جنوبی لبنان رو به جبهه حمایتی برای غزه تبدیل کرد. این ورود که حزب الله اون رو حرب الاسناد یا جنگ حمایت و پشتیبانی نامید، بخشی از استراتژی وحدت الساحات محور مقاومت بود، یعنی یک پارچگی میدانها و جبهه ها، برای اینکه فشار بر مردم غزه و مقاومت فلسطین رو کاهش بده. حالا در اکتبر سال 2025، در حالی به دومین سالگرد ورود حزب الله به نبرد با رژیم صهیونی میرسیم که این جنبش از یک سو با فشارهای سیاسی داخلی برای کنار گذاشتن سلاح روبروه و از سوی دیگر با از بین رفتن بازدارندگی که بعد از جنگ 2006 به وجود اومده بود، لبنان همچنان با حملات اسرائیل مواجه میشه و روزی نیست که بر اثر این تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی یکی دو نفر شهید و یا مجروح نشند. برای همین این سوال پیش میاد که آیا واقعا ضرورت داشت حزب الله برای دفاع و پشتیبانی از مردم غزه وارد این نبرد بشه؟ آیا رهبران مقاومت پیش بینی میکردن که تلفات و خسارت های این جنگ اینقدر زیاد باشه که حدود 6000 شهید، 16000 مجروح و بیشتر از 100000 خانه تخریب شده به جا بمونه؟ یا اصلا ارزشش رو داشت که رهبرانی مثل شهید بزرگوار سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و فرماندهان صف اول حزب الله شهید بشن و حزب الله به مرز نابودی برسه؟ در پاسخ به سوال ابتدایی شما، باید این رو عرض کنم که نبرد حمایتی حزب الله از غزه که از 8 اکتبر سال 2023 یعنی 16 مهر ماه 1402 آغاز شد، به سرعت به یک درگیری طولانی مدت تبدیل شد و نبردی که در آغاز فقط به طول 79 کیلومتر یعنی مرز لبنان با فلسطین اشغالی و یک عمق حدود 5 کیلومتری در دو طرف مرزها دایر بود، بعداً سرتاسر سرزمین لبنان و فلسطین اشغالی رو فرا گرفت. حزب الله در 11 ماه یعنی از اکتبر سال 2023 تا سپتامبر سال 2024 عملیات پشتیبانی خودش از غزه رو ادامه داد و 504 شهید تقدیم کرد و به تدریج با اوج گرفتن نبرد، مردم روستاها و شهرک‌های مرزی لبنان با فلسطین اشغالی هم بر اثر حملات وحشیانه صهیونیست‌ها مجبور به ترک خونه و کاشانه خودشون شدند و از طرف دیگه‌ای هم شهرک نشینان اشغالگر در اون طرف مرزها وضع بدتری داشتند و مسئولان صهیونیست بارها اعلام حالت بحرانی کردند و ده ها هزار نفر از شهرک نشینان آواره شدند. در کوران زد و خورد میان حزب الله و صهیونیست ها چندین تن از فرماندهان ارشد مقاومت اسلامی لبنان توسط اسرائیلیا ترور می شدند. برجسته ترین این فرماندهان شهید آقای حاج محسن یا شهید فؤاد شکر بود که در قلب زاهیه بیروت و در ساختمانی مسکونی که در میان مردم بود ترور شد. بعد از این اقدام تل‌آویو و عملیات انتقامی که حزب الله به اون دست زد، روند جنگ سرعت گرفت. فرماندهان و رهبران حزب الله دیگه به این جمع‌بندی رسیده بودند که دشمن به سمت و سوی یک جنگ بزرگ داره میره، بنابراین اقدامات و پیشگیری‌های امنیتی رو تغییر دادند و سران حزب الله برای سناریوی بدتر آماده شدند. در همین حال بود که عملیات منفجر کردن وسایل ارتباطی حزب الله مثل پیجرها و بیسیمها توسط اسرائیلی‌ها به مجروح شدن بیش از 4000 نفر و شهادت عده دیگه‌ای منجر شد و این ضربه سنگینی به بدن حزب الله بود، چرا که هم شبکه ارتباطی حزب الله از بین رفته بود و هم تعداد زیادی از رزمنده‌ها و خانواده‌های اونها به شدت مجروح شده بودند و خب فشار زیادی به شبکه درمانی لبنان و حزب الله وارد شده بود. دو روز بعد از اون حادثه در روز جمعه فرماندهان نیروهای ویژه رضوان در یک اجتماع و جلسه‌ای که در یکی از ساختمان‌های زاهیه بود مورد حمله جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفتند و خب به شهادت رسیدند. سه روز بعد از اون یعنی در روز 23 سپتامبر جنگ به اوج خودش رسید و رژیم منحوس صهیونی با بیش از 1600 حمله در فقط طول یک روز حدود 700 نفر از مردم لبنان رو به شهادت رسوند و اهداف بسیاری رو هم تخریب کرد. چهار روز بعد در همین حوادث، در همین کوران بمباران ها روز 27 سپتامبر شهادت سید حسن نصرالله رو شاهدش بودیم و سید هاشم صفی الدین هم 6 روز بعد از او ترور شد و این ضربه ای سنگین به رهبری حزب الله بود. این مسئله نه تنها یک درگیری نظامی بود، بلکه خب بخشی از پویایی منطقه‌ای مقاومت رو زیر ضربات اسرائیل قرار داده بود و خیلی روزهای سختی رو داشتیم سپری می‌کردیم. این جنگ که رژیم صهیونیستی اون رو عملیات شمشیر شمالی نامیده بود تا نوامبر سال 2024 ادامه یافت و خب با آتش بسی که هر روز ما شاهدش هستیم که شکننده است و نقد میشه پایان گرفت. حزب الله بعد از آتش بس گزارش داد که رزمنده های مقاومت از 17 سپتامبر یعنی از روزی که اشاره کردم عملیات پیجری صورت گرفت تا 27 نوامبر یعنی روزی که آتش بس اعلام شد یعنی هلوش 72 روز در قالب عملیات اول البس بیش از 1666 عملیات انجام دادن که منجر به کشته شدن بیشتر از 130 نظامی اسرائیلی و زخمی شدن بیشتر از 1250 نفر شد. این آمار ارقام چیزیست که حزب الله رصد کرده و خب ما میدونیم که آمارهای اعلامی اسرائیلی ها هم همچنان و همیشه کمتر از واقعیت است. بر اثر این حملات بیشتر از 300 هزار نفر از شهرک نشینان صهیونیست در بیش از 100 شهرک مجبور به تخلیه خونه های خودشون شدند و تا شعاع 30-40 کیلومتری از مرز لبنان دیگه جنبنده‌ای پر نمی‌زد. رزمنده های حزب الله همچنین تا عمق 130 کیلومتری رو در خاک فلسطین اشغالی مورد اصابت بیشتر از 1500 موشک و پهباد خود قرار دادند. خب این آمار به نسبت چشمگیری است برای یک جنبش مقاومت. اما در سمت لبنان آمار رسمی گویای اینه که لبنانی ها حالا چه غیر نظامی ها و چه رزمنده ها حدود 6000 نفر شهید در راه قدس تقدیم شد، حدود 16000 نفر مجروح شدند و خب بیش از 1,000,000 نفر هم آواره از خونه هاشون. بر اساس گزارشی که بانک جهانی در نوامبر سال گذشته و پس از پایان اون جنگ اعلام کرد بیشتر از 5 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به لبنان وارد شد. این غیر از اون 100,000 واحد مسکونی که عمدتاً در جنوب لبنان و در زاهیه بیروت آسیب دید و یک ارزش تقریباً 3 میلیارد دلاری داره و این باعث کاهش تقریباً 7% تولید ناخالص داخلی لبنان شد، اون هم در حالی که لبنان با بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کرد و همین انتقادات زیادی رو از حزب الله در پی داشت و مخالفان حزب الله رو صداشون رو بلند کرد. در پاسخ به سوال حضرت عالی پیرامون اینکه آیا حزب الله غافلگیر شده بود که با یک جنگ مواجه شد، آیا حزب الله پیش بینی نمی‌کرد که این اتفاق بیفته؟ خب چرایی ورود حزب الله به این نبرد ریشه در ایدئولوژی و استراتژی محور مقاومت داره. شهید سید حسن نصرالله در یکی از سخنانی خودش که تقریبا یک ماه بعد از ورود حزب الله به معرکه ایراد کرد، در اون سخنرانی تأکید کرد که طوفان الاقصا عملیاتی کاملا فلسطینی بوده، بدون دخالت ایران یا حزب الله بوده، اما اسرائیل با کشتار گسترده غیر نظامیان پاسخ داد و حزب الله وارد شد تا فشار بر غزه رو کاهش بده. ضمن اینکه از منظر انسانی و دینی ما نمیتونیم بشینیم و تماشاگر قتل عام برادرها و خواهرامون در فلسطین باشیم. شهید سید حسن نصرالله با اعتقاد به اینکه اگه جنگی بر ما تحمیل بشه مشروعیت مقاومت حفظ میشه، اعلام کرد که این ورود بخشی از سیاست محور مقاومت به عنوان وحدت الساحات یا یکپارچگی جبهه ها و میادین بود، جایی که جبهه های مختلف لبنان و یمن و عراق باید برای حمایت از فلسطین و مظلومیت مردمش وارد میشدند. حزب الله باور داشت که بدون حمایت غزه قطعا نابود میشه و کار حماس و جهاد اسلامی به پایان میرسه و برای همین ورود حزب الله برای دفاع از مردم غزه که تحت بمباران مداوم بودن ضروری بود. البته خب باید اذعان هم داشت که ورود حمایتی حزب الله فشار بر غزه رو کاهش داد. بخشی از نیروهای اسرائیلی در شمال مشغول نبرد با حزب الله شدند و ترس از ورود زمینی مقاومت و آماده باش نیروهای اسرائیلی مانع شد که صهیونیست‌ها تمام تمرکزشون رو برای نابودی حماس و جهاد اسلامی و بمباران مردم غزه معطوف کنند. البته حزب الله بر حفظ نبرد در چارچوب معرکه میان جنگ‌ها پافشاری داشت و در حالی که دشمن اون رو یک جنگ موجودیتی میدونست، برخی معتقد بودند که این یعنی فریب خوردن حزب الله و غافلگیر شدن رهبران حزب الله. آیا واقعا حزب الله غافلگیر شد و این گونه بوده که حزب الله فریب بخوره؟ خب با توجه به داده ها و نشانهایی که حزب الله از جهش کیفی در توانمندی های رژیم صهیونی و میزان نفوذ اطلاعاتی فزاینده در طول 11 ماه جنگ پشتیبانی به دست آورده بود، این یک تصمیم سیاسی و یک راهبرد آگاهانه بود که جنگ رو زیر سقف نگه دارند و به یک جنگ تمام عیار نکشند. علاوه بر این، رویکرد اسرائیلی‌ها در حفظ جان اسرا و شهرنشینان خود تغییر جدی کرده بود و اونها نشون دادن که ابایی ندارند که اسرا و شهرنشینان خودشون رو در کنار رزمنده‌های مقاومت فلسطین بمبارون کنند و این کار رو کردند. علاوه بر این، در لحن و اظهارات مسئولان صهیونیست‌ها تغییر جدی پیدا شده بود و با فشارهای منطقه‌ای و دیپلماتیک آمریکایی‌ها و پیام‌های تهدیدآمیزی که به تهران و دمشق و صنعا می‌رسید، مبنی بر این که اگر شما جنگی تمام عیار رو با رژیم صهیونیستی را بندازید، ما از سلاح هسته‌ای استفاده می‌کنیم. خب اینها وجود داشت و همه این عوامل در شکلگیری تصمیم حزب الله نقش داشت. ما یک شاهد مثال دیگه‌ای هم داریم. دست نوشته‌ای که در کنار پیکر شهید عزیز سید هاشم صفی‌الدین پیدا شد، بخشی از معما رو حل می‌کنه برای ما. ایشون که بعد از سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شده بود، در حال آماده کردن متن سخنرانی خودش بوده که حالا اون منطقه و اون محل و اون ساختمان‌ها به شدت توسط رژیم صهیونیستی بمباران میشه و به واسطه نرسیدن اکسیژن و به واسطه گازهای سمی و شیمیایی که اسرائیلی‌ها استفاده کردند و البته اجازه ندادن حدوداً 20 روزه برای ورود امدادگران و اینها، خب سید هاشم صفی‌الدین به شهادت میرسه و در کنار او یک کاغذی رو پیدا میکنن که سخنرانی او داشته نوشته میشده. سید هاشم صفی‌الدین در آخرین نوشتهش و در دیدارش با برخی از چهره‌های رسانه‌ای به این اذعان میکنه و به این تأکید میکنه که اگر ما وارد نبرد با اسرائیل نمیشدیم، اسرائیلی‌ها به سراغمون میمادن و این نبرد نبردی بود که ما در واقع باید انجام میدادیم، ولی برای حفظ جان بسیاری از مردم و جلوگیری از خسارت‌های خیلی بزرگ ما در واقع محدود جنگیدیم، در حالی که روز به روز داشت هزینه های اسرائیلی ها افزایش میافت. بنابراین با نگاهی به روند نبرد میتونیم به تغییر راهبرد حزب الله و محور مقاومت در جنگ با اسرائیل پی ببریم. راهبردی که جنگ حمایت از غزه رو به یک نبرد فرسایشی برای آسیب به اقتصاد و روحیه اسرائیلی ها تبدیل کرده بود. البته حزب الله با توجه به افزایش نشانه‌های نفوذ امنیتی و ترور فرماندهان عملیاتیش گزینه‌ای جز تکیه بر راهبردی که خب پیشتر هم مایه قدرت شده بود نداشت و ساختار و عقیده رزمی مقاومت بر پایه استراتژی فرسایش و صبر راهبردی بنا شده بود. برای همین همون رویکردی که در بیشتر جنبش‌های مقاومت در سراسر جهان دیده میشه رو مقاومت حزب الله هم اتخاذ کرد و رفت به طرف اینکه جنگ رو به طرف جنگ فرسایشی ببره. در مقابل سیاست جنگ‌های قاطعانه و سریع ویژگی ارتش‌های منظم و نبردهای متقارنه، نه جنبش‌های چریکی. برای همین ما میتونیم بگیم که حزب الله در اتخاذ راهبردها و استراتژی‌های خودش پیش دستی کرد و با گذر ایام خودش رو بروز کرد. اما در پاسخ به سوال سوم و پایانی شما باید بگیم که خب بر کسی پوشیده نیست که اسرائیلی‌ها با یک جهش فناورانه مثل سیستم لوندر AI طی این نبرد ابتکار عمل رو در دست گرفتند. این برنامه که برای شناسایی و ردیابی نیروها و فرماندهان میدانی حزب الله طراحی شده بود با سرعتی بی سابقه حجم عظیمی از داده ها رو پردازش میکرد و در عرض چند دقیقه توصیه‌هایی رو برای هدفگیری ارائه میکرد. در نتیجه دشمن توانست که شمار زیادی از فرماندهان نظامی و میدانی حزب الله رو هدف قرار بده و حذف کنه و حتی به ترور رهبران ارشد و شهید سید حسن نصرالله دست بزنه. با این وجود حزب الله هم متقابلا با مجموعی از تاکتیک ها و یک سری از سیاست ها به مقابله با اسرائیل برخاست. از جمله اینکه شلیک های انبوه رو به شلیک های کوتاه مدت تر و پراکنده تر از نظر جغرافیایی تبدیل کرد. برای اینکه هر نفر از بچهای حزب الله که اقدام به شلیک می‌کردند در واقع عملیات استشهادی رو داشتن انجام می‌دادند. برای همین حزب الله این شلیک‌ها رو خیلی هدفمند کرد. در کنار اون حفظ ساختار فرماندهی انعطاف‌پذیر و تفویض اختیار به فرمانده‌های میدانی و سلول‌های کوچک مستقل از انهدام ساختار کلی حزب الله جلوگیری کرد. در نتیجه دشمن نتونست همه شبکه‌های لوجستیکی حزب الله رو شناسایی کنه و توان شلیک موشک‌های نقطه زن تا آخرین روز پا بر جا موند و حتی تو روز آخر ما شاهد 400 شلیک از طرف حزب الله به اسرائیل بودیم. از طرف دیگه در رویارویی زمینی مقاومت میدانی رزمنده‌های حزب الله مانع از نفوذ اثرگذار و تثبیت مواضع توسط اسرائیلی‌ها شد. رزمنده‌های حزب الله با جانفشانی بی‌نظیری که داشتند تونستن تلفات زیادی رو به دشمن وارد کنند و مانع از تحقق اشغالگری پایدار بشند. در نتیجه رژیم صهیونیستی نتونست به اون پیروزی‌های تاکتیکی و چیزایی که هدفش بود برسه و نتونست اشغال راهبردی رو داشته باشه. به ویژه اینکه با وجود حملات موشکی دقیق مقاومت به عمق اسرائیل اونها مجبور شدن آتش‌بس رو بپذیرند. البته اسرائیل موفق شد به واسطه فریب دیپلماتیک در اجرای آتش‌بس برخی مناطق رو که در نبرد زمینی نتونسته بود تثبیت کنه به طور موقت اشغال کنه و همچنان در اونها حضور داشته باشه. اما در قالب قطعنامه‌های بین‌المللی نه از راه پیروزی نظامی. بعد از اون هم با وجود اینکه نظام سوریه به عنوان پشتواره مقاومت سرنگون شد و اونها نظام سیاسی و افراد سیاسی لبنان رو مجبور به انتخاب گزینه سفارتخانه آمریکا به عنوان رئیس جمهور و رئیس دولت کردند، هنوز نتونستند آمریکایی و اسرائیلی ها به اون هدف نهایی خودشون یعنی خلع سلاح حزب الله از طریق فشار سیاسی برسند. هرچند امروز آمریکا و اسرائیل به دنبال تغییر در نقشه سیاسی لبنان و کل منطقه هستند، اما حمایت های میلیونی مردم لبنان در مراسم تشییع و حضور گسترده اونها در ایام سالروز شهادت سید حسن نصرالله عزیز همین چند روز پیش ثابت کرد که حزب الله و مقاومت بر عزم خودش در مبارزه با اسرائیل راسخه. حزب الله هم ضمن ترمیم بدنه آسیب دیده خود آماده جنگ احتمالی پیش رو میشه. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 153مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز سه‌شنبه 15 مهر ماه 1404 مصادف با دومین سالگرد 7 اکتبر 2023 تهیه و منتشر میشه و به بررسی این سوال اختصاص داشت که آیا ورود حزب الله به معرکه برای فلسطین یک اشتباه بود؟ در این شماره آقای محمد حسین امیدی کارشناس مسائل لبنان به سوالهای ما پاسخ دادند. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه 16 مهر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.